خلیلی نیومدن. من آقای خلیلی نیست سام. من اومدن پس ثبت تو کی؟ ثبت انجام میشه؟ آه انجام میشه؟ آه خب سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أصحاب النار في آخر. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در عین پنجم بودیم که نفس انسانی و بلکه حیوانی غیر از جسمیت و مزاج است. فرمودن اگر مزاج همان نفس باشد باید مزاج پیش از خود موجود باشد. این بدان سبب است که نفس غایت محرکه عناصر است به سوی امتزاج و بلکه حافظ مزاج است. اینجا گفتیم یه مقدار بحث پیچیده است. صحبت در اینه که می‌فرماد این مزاج انسانی که از عناصر مختلف حاصل شده، این عناصر حرکت کرده اند، یعنی یک نیروی محرکه‌ای اونا رو حرکت داده برای تشکیل این مزاج، که اون مزاج مزاج خاصه انسانیه، مزاج خاصه انسانیه. یعنی یه غایتی باید موجود باشه که این حرکت‌ها به سوی او انجام بگیره. خب این غایتی که باید موجود باشه، اگر شما می‌فرمایید این غایت بالفعل الان موجوده که نفس رو می‌خواید بگید، که در این صورت میشه که بحث اینه که نفس قبل از بدن موجود باشه و این امریه که بطلانش واضح استدلال داریم در مورد اینکه نفس قبل از بدن نیست. اگر میفرمایید که این نفس که غایت حرکت عناصر به سوی امتزاجه به صورت علمی وجود داره، خب اون یه بحثی اصلا جدای از این مطلب ما، چون ما الان در بحث نفسی که بالفعل موجوده داریم صحبت میکنیم. این استدلال که جناب بوعلی سینا این رو آوردن، این مطلب رو، که اگر نگاه کنید در شرح نگاه بفرمایید، پاراگراف دوم میفرماد فصل اول از مقاله اول از فن دوم مبدأ و معاد صدر المتعلهین در اثبات این بحث بسیار مطلوب است و شیخ در فصل پنجم از بحث نفس در کتاب اشارات بر این مطلب اقامه دلیل کرده است. او میگوید اشاره و آن اشاره این است که حیوان به چیزی غیر از جسمیت خود که غیر او نیز دارد حرکت می کند و همچنین به غیر مزاج جسم خود که غالبا در حال حرکت و بلکه در نفس حرکت مانع آن است متحرک می باشد و نیز به غیر جسمیت و یا مزاج جسمیت خود ادراک می کند می نماید. و در تعلیقات می نویسد اینجا رو کار داریم. اگر مزاج همان نفس می بود، لازمش این بود که مزاج قبل از مزاج موجود باشد. خب، زیرا که مزاج غایت محرک عناصر به امتزاج است. میگیم خب جناب شیخ، شما میفرمایید اگر نفس مزاج بود، مزاج باید قبل از مزاج موجود بود. ما میگیم نه، نفس مزاج نیست. آیا نفس قبل از مزاج موجوده؟ ها، شما نفس و مزاج رو بردارید جاش نفس بذارید. میگه باید مزاج قبل از مزاج موجود باشه. اگه بگیم نفس همون مزاجه، بگیم خب ما نمیگیم نفس مزاجه، میگیم نفس نفسه. مگر نفس قبل از مزاج موجوده؟ اگر منظورتون این نفس جزئیه است که این بعد از حصول مزاج ایجاد میشه، حدوث پیدا میکنه، و اگر بحثتون اون نفس کلیه است که داره همه عناصر رو به یک کمالی هدایت میکنه، چه انسان، چه حیوان، چه گیاه، حتی معادن، همه اینها در تحت اون نفس کل دارن به کمال میرسن، اگه اون رو میگی شما ما حرفی نداریم. ولی اینجا الان بحث از مغایرت مزاج انسان با نفس انسانیه. پس نمیتونیم بگیم که مزاج قبل، نفس قبل از مزاج موجوده. حالا اصلا چرا نمیتونیم بگیم؟ اینم مطرح کنیم مطلب رو اینجا، اگرچه در بعد به تفصیل مطلب میاد. شما شاید در بعضی از اصلا نظریات بخونید که ارواح قبل از اجسام موجود بوده اند، همچنان که مثلا روایتی داریم ان الله تعالی خلق الارواح قبل الاجسام به الف عام، خداوند 2000 سال قبل از اجسام ارواح را آفریده است. خب این حدیث معناش چیه؟ آیا معناش اینه که روح ما قبل از جسم ما آفریده شده؟ نفس ما قبل از بدن آفرینه شده؟ میگیم برفرض که اصلا ما این حدیث رو قبول کردیم و به همین معنای ظاهری هم گرفتیم، این 2000 سال از کیه؟ 2000 سال از الان به قبل حساب کنیم، یا 2000 سال از زمان حضرت آدم مثلا به قبل حساب کنیم؟ اینکه ارواح 2000 سال قبل، این 2000 سال زمانی رو داره میگه، یا نه 2000 منظور 2 مرتبه قبل از جسم خلقت ارواح، 2000 سال به معنی 2 مرتبه قبل از جسم، قبلیت رتبه‌ای داره. حالا چرا ارواح قبل اجسام نمیتونن موجود باشن؟ چنان که مثلا از افلاطون نقله، که همینجا باز آقا جان این مطلب رو نقد میکنه تو همین کتاب، که ایشون هم قائلن که ارواح قبل از اجسام موجود بودن. حکما میگن نه خیر، نمیشه. اگر یه دلیلش اینه که اگر ارواح قبل از اجسام موجود باشن، در عالم ارواح که حجاب نیست، پس اونها باید عالم باشن، چون اونجا حجاب نیستش که، اونجا عالم علمه. اگر اینا موجود بودن باید عالم می بودن، در حالی که ما میبینیم اینجا هیچی نمیدونه طرف. میگن خب این به خاطر انقمار در ماده است، فراموشی بهش دست داده به خاطر فرو رفتن در ماده. اما استدلال اصلی که برهانی که اقامه میشه برای این که ارواح قبل از اجسام موجود نیستن، اینه که ملاک تکثر در عقل چیه؟ ما در خود عالم عقلی که عالم مجرد صرفه که تکثر نداریم، کسرت نداریم اونجا. ملاک کسرت دو تا بعد، زمان و مکان، و در عالم عقلی چون زمان و مکان نیست کسرتی نداریم. ببینید ما در اینجا هزار تا لیوان یک شکل متحد الشکل میتونیم داشته باشیم. اگر اینا هزار تا لیوان میتونیم داشته باشیم، به خاطر اینکه هر کدوم از این لیوان ها تو یه مکانی قرار گرفتند، دقت کنید، هر کدوم از این لیوان ها تو یه مکانی هستند. اگر ما مکان نداشته باشیم، آیا تعدد لیوان میتونیم داشته باشیم؟ نه دیگه، اینجا تکثر و تعدد هست چون مکانهای مختلفی دارن. همینطور زمان، ما تو زمانهای متعدد میتونیم لیوانهای مختلف داشته باشیم. حالا اگر زمان نداشته باشیم، آیا این تعدد و تکثر میتونه موجود باشه؟ نه. پس در عالم عقلی که زمان و مکان نیست، اونجا تعدد بر نمیداره. حقیقتی که هست یک حقیقت کلیه. اگر تعددی هست، تعدد نوعه، چون نوع این با نوع اون فرق میکنه. مثلا ما گفتیم درخت عقلی، یادتون هست؟ گفتیم درخت حسی داریم، درخت خیالی و ذهنی داریم، درخت عقلی. درخت عقلی چیه؟ مفهوم درخت. شما وقتی من به شما میگم درخت، یه چیزی میاد تو ذهن شما، یک درخت کلی. این شامل درخت سیب میشه، درخت خرما میشه، درخت همه درخت ها رو شامل میشه، چون این درخت کلی عقلیه. خب این دیگه تکثر نداره، این واحده. حالا ما حیوان هم میتونیم داشته باشیم، حیوان کلی، از اون درخت جداست چون نوعشون جداست. از اون درخت، اگر مفهوم درخت و مفهوم حیوان از هم جدا هستن، چون در نوع امتیاز دارن از هم. خب حالا میپرسیم آقا اگر نفوس انسانی قبل از اجسام موجود بودن، ملاک تکثرشون چی بود؟ چرا از هم جدا بودن؟ چی اینا رو از هم جدا میکرد؟ الان اگر جدا هستیم، چون هر کدوم ما به یه بدنی تعلق داریم، اگر این ابدان برن کنار، میشه یک نور واحد، مثل نورهایی که از سوراخهای دیوار میتابه، تکثر داره در حالی که یک نوره. میگید آقا اگه اینجوری باشه، پس بعد از مردن ما همه باید بشیم یکی. میگیم ما در دنیا علوم و ملکاتی کسب میکنیم و همین دلیل تکثرمونه. من یه سری علوم و ملکات دارم، شما یه سری علوم و ملکات دیگه ای داری، این باعث امتیاز ما میشه از هم. و تازه بله، بعد از مرگ ارواح همسنخ یه نحوه با هم اتحاد برقرار میکنن. حالا قبل از تعلق به جسم که پای ماده وسط نبود، تکثر نفوس از کجا بود؟ نفوس از کجا تکثر داشتن؟ تکثر نمیتونیم داشته باشیم اصلا. دقت فرمودید؟ قبل از اینکه پای جسم بیاد وسط، ما تکثر نداشتیم برای روح. اگر روحی بود، یه روح کلی بود، متحد بودیم و یک جوهر، همه یه نور بودیم. اینجا که اجسام، ابدان، اون روح کلی تعلق به این جسم میگیره، اینجا نفوس جزئی حادث میشه. این پس بحث اینی که ما اگه بدن وسط نباشه نفس نمیتونیم به نحو مجزا داشته باشیم و همین هم دلیل بر جسمانیت الحدوث بودن نفسه، چون نفس جزئیه، نفسی که مجرد از ماده است، کلی جزئی نمیتونه باشه بدون تعلق به بدن. خب پس این که ما بگیم نفس قبل از مزاج موجوده و مزاج عناصر رو داره به ترکیب مزاج محرکه، این حرف پذیرفته نیست، این استدلال جایی نداره. همین صفحه رو حالا اونایی که چاپ کتابشون هست، اون پاراگراف آخر، خط یکی به آخر، پاراگراف آخر، و سپس میگوییم اما یکی دو خط پایین تر از اون میشه، در عین سوم از مقایرت نفس با بدن با استفاده از دلیل تجربی سخن گفته شد. اونی که شیخ گفت در فضای خالی و از جمله دلایل محکم بر مقایرت نفس با بدن این است که انسان طبیعت خود را حاکم بر عقل خیش نمی کند. این سخن رو کلمه قصاری که ابن عربی در فتوحات می فرماد فلا تجعل طبیعت که حاکمتن علا نفسک علا عقلک، طبیعت خودت رو حاکم بر عقل خودت نکن. اگه نفست یه چیزی خواست، اول ببین عقل تاییدش میکنه، اگه تایید کرد بهش بده، اگه عقل تایید نکرد به حرف نفست گوش نکن، نفس رو حاکم نکن بر عقل که این ظلمه. حالا مثال میزنن آقا جان اینجان، مثلا اگر انسان روزه باشد و به سبب آن اشتهای اکل و شرب داشته باشد، گرسنه شده و در این حال خود را از آن منع میکند، مزاج گرسنه است اما این میگه بد نمیدم، در اینجا مانع چیزی غیر از خود انسان نیست، همچنان که صاحب اشتها خود اوست. مزاج میگه من میخوام، گرسنمه، اما شما میگی نمیدم، جفت اینا شما هستی، اونی که گرسنشه شمایی، اونی که میگی نمیدم شمایی، پس باید بین این دوتا شما یه فرقی باشه. و مطلب به همین گونه است در جمیع آرا و احوالی که انسان به واسطه آن خواهان ارتقا به امور بالا و والاتری است و در این حال طبیعت انسان او را منع می کند و او طبیعت را علی رغم کراهت آن در سمت مطلوب خود به کار می گیرد و در همه این امور مانع غیر از طالب است. خلاصه اینه، طبیعت یه چیزی رو می خواد، عقل میگه بهت نمیدم. این که میخواد و این که میگه نمیدم، اینا دوتا باید باشن. اونی که میگه بد نمیدم همون کیه؟ نفسه. و الا مزاج ما که به اقتضای خودش میگه میخوام، مثل یک اسب میخواد آب بخوره، سوار دهنه رو میکشه نمیذاره، اون حیوان به طبیعت خودش دهن میبره طرف آب، این سوار دهنه رو میکشه. این که شما نفست میگه میخوام، عقلت میگه نمیخوام، نباید بخوری، اینا دلیل مغایرته. پس ما یه چیزی هستیم غیر از این مزاج، چون مزاج که میگه باید بخوری، مزاج حلال و حرام سرش نمیشه که، مزاج میگه من گرسنه باید غذا بخورم مثل حیوان. خود این دلیل بر مغایرت نفس، چون اینجا فقط میخواییم مغایرت نفس و بدن رو اثبات کنیم. دو تا خط پایین تر، شیخ سهروردی، شیخ اشراق، برای مقایرت نفس با بدن چنین استدلال میکند. اینا استدلال‌های مختلفیه بر مقایرت نفس و بدن. همچنان که نفس به بدن عنصری محسوس تعلق دارد، همچنین به بدن‌های برزخی و هیاکل مثالی نیز تعلق دارد، همان گونه که در خواب مشاهده کرده و علم پیدا می‌کند. شما تو خواب چجور بدن می‌بینی برای خودت؟ اون بدن غیر از این بدن مادیه. خب، و بیان مطلب آن است که ما در خواب خود را در بلادی غیر از بلاد خود یا در شهری بزرگ و یا کوچک می‌بینیم و به یقین می‌دانیم که آن بدن غیر از این بدن عنصری ماست و آن بدان مشاهده می‌شود یا و آن بدن مشاهده می‌شود، چنان که این بدن عنصری اون بدن رو می‌بینیم همون جوری که این بدن عنصری رو می‌بینیم. و از این مطلب دانسته شود که نفس چیزی غیر از این دو بدن است و نسبت او به این دو بدن یکسان است. همون جوری که شما در بیداری بدن می‌بینی در برای خودت، تو خوابم یه بدن می‌بینی برای خودت. پس شما غیر از این دو تا بدنی، پس شما غیر از این دو بدن هستی، حتی اون بدن برزخی که در خواب میبینی. میگوییم خلاصه این کلام آن است که نفس در بیداری بدن عنصری را به کار میگیرد، در حالی که از بدن مثالی غافل است. الان شما از اون بدن مثالی خودتون بیخبرید، غافلید، و در خواب بدن مثالی را به کار میگیرد. و بدن طبیعی همانند میت است. بدن طبیعی افتاده خوابیده، مثل مرده دراز کشیده. پس نفس غیر از این دو بدن است. پس نفس ما یه چیزی غیر از این دوتا بدنه. این رو جناب سهروردی در مغایرت نفس و بدن استدلال آوردن. باز بیایید چند پاراگراف پایین تر و بهمنیار در التحصیل در این باره می نویسد. این مربوط به اون قسمتی بود که ادراک معقولات گفتیم. دو تا قسمت داره این دیگه، یکیش اینه که در مقایرت نفس و بدن گفتیم نفس ادراک معقولات میکنه در حالی که بدن نمیتونه، پس نفس غیر از بدنه. این در مورد قسمت دومه. بهمنیار شاگرد ابن سیناست، از شاگردان مبرز ابن سیناست، شاگرد اول کلاس ابن سیناست که اصلا مکتب شیخ الرئیس رو بهمنیار توسعه داد. بهمنیار هم ظاهرا زرتشتی بودن پدر و مادرش، که داستانی نقله که شیخ دم نونوایی بود، قدیم کبریت و اینجور چیزا که نبود، آتیش میخواستن میامدن از نونوایی میگرفتن میبردن. این بچه کوچیک بود، آمده بود آتیش بگیره از نونوایی. نونوا گفت ظرف داری برات بریزم تو ظرف آتیش و زغال و اینا رو؟ گفت نه. گفت پس باید بری خونتون ظرف بیاری. این یه مرتبه دست که از زیر خاک دو تا مشتاشو پر خاک کرد، گفت آتیشو بذار روی این خاک. ابن سینا اینو که دید خیلی خوشش آمد از هوش این بچه، که این رو تحت تربیت گرفت و این مسلمان شد و یکی از شاگردان خیلی خوب ابن سینا شد، که اصلا مکتب شیخ و شیخ الرئیس رو ایشون احیا کرد. کتابهایی هم داره که یکیش التحصیله. در اونجا می نویسه که در انسان قوه ایست که معقولات را درک می کند، و بیان کردیم که صحیح نیست که مدرک معقولات جسمانی بوده باشد، چون معقول مفهومه، جسم نمی تونه مفهوم را درک کنه، و بنابراین صحیح نیست که آن قوه مزاج بوده باشد. و از شؤون انسان این است که به ذاتهی مشعر باشد،
انسان باید به خودش شعور داشته باشه، در حالی که گفتیم اصلا تو ماده شعور نیست. چرا؟ حضور نیست، شعور نیست در ماده، چون در ماده حضور نیست. و صحیح نیست که شاعر به ذاته مزاج بوده باشد، زیرا مزاج نمیتواند مشعر باشد مگر با انفعال، و منفعلون ان غیر از مزاج اصلی است. خب باز مطلب دیگه ای که مطرح میشه اینه که انسان از ابتدای وجود خود تا به آخر آن، ما یه ابتدا و انتهایی داریم دیگه، یه جایی به دنیا آمدیم یه جا هم میمیریم، یک شیء واحد مشعر است. من یه نفرم، از موقعی که به دنیا آمدم تا میمیرم یک چیزم، یک حقیقتم. خب ولیکن مزاج با تبدلات سنی و عرضی تغییر و تبدیل میپذیرد، پس آن چیز غیر از مزاج است. اونی که میگه من، این نمیتونه مزاج باشه، چون از سن بچگی تا پیری کلی این مزاج عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، کلی سلولا عوض میشن. بدل ما یتحلل که همین پایینم میخونیم، بدن ما دائم تحلیل میره، در حالی که من ثابتم، پس من غیر مزاجم. دقت پاراگراف پایین رو نگاه کنید. و همچنین اگر نفس مزاج و یا جسمی بود، بدن بدل مایتحلل خود را طلب نمی کرد. در مورد بدل مایتحلل، بدل ما یتحلل چیه؟ عرض کردیم، اینجا هم باز میخونیم، اون گرمایی که در ما هست، آتش الهی که در ما هست، این عنصر رطوبت رو از بین میبره. شما جایی که گرم باشه آب تبخیر میشه، به همین دلیل شما دائما بدنتون به آب احتیاج داره، اون آبی رو که از دست میده بهش برسونید. همینجور سلولای دیگه تون هم از بین میره، لذا باید دائم بهش غذا برسونی. در عوض اونی که از بین میره باید بهش برسونی. خب اینو بهش میگم بدل ما یتحلل، بدل از اون چیزی که انحلال پیدا میکنه. این دائما این بدل ما یتحلل رو ما به بدن اضافه میکنیم و دائم این حل میشه، از بین میره، در حالی که ما ثابتیم. پس مزاج غیر نفس است. اما یه مطلب دیگه ای که هست، همچنین اگر نفس مزاج و یا جسمی بود، بدن بدل ما یا تحلل خود را طلب نمی کرد و گاه کثافات و اضافاتی غیر طبیعی بر بدن عارض می شود، مریض میشه طرف، که به با وجود آن و به واسطه اسباب خارجی مزاج تغییر می‌یابد. مزاج از مسیر خودش منحرف میشه. خب و هرگاه این اسباب برطرف شود، بدن به حالت اصلی خود برخواهد گشت. مزاج عود میکنه به سلامتی خودش. خب اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پس لابد یه نفر بالا سر این مزاج هست، مثل اون قضیه فرمانده که جلسه قبل گفتیم، فرماندهی باید باشه که سربازا رو جمع کنه، ولی هر کدوم یه طرف میرن. اگر مزاج منحرف میشه دوباره بر میگرده، یادمون باشه تو مریضی ها، تو اکثر مریضی ها خود بدن خود درمانی داره، بدن خودش خود درمانی داره. اگر با بدن درست رفتار کنه انسان، خودش مریضی رو از بین میبره. فقط بعضی جاها باید کمکش کرد. این داروهایی که میخوریم کمک در اصل به مزاج، کمک میکنیم که مزاج اون خود درمانیشو انجام بده. خیلی سیستم پیشرفته ای داره مزاج انسان در خود درمانی. اصلا درد برای چیه؟ درد شما چرا یه جایی زخم میشه این همه درد میگیره میسوزه؟ برای اینه که وقتی شما اون عضوتون به درد میاد، نفس متوجه اون عضو میشه. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. نفس تمام تمرکزش میره رو اون عضو که اون عضو اصلاح بشه، خودش درمان میکنه خودش رو. لذا تا اونجایی که میتونیم دارو نباید مصرف کنیم، مگر اونجایی که بدن دیگه از پسش بر نمیاد. خب فرمود هرگاه این اسباب برطرف شود، بدن به حالت اصلی خود برخواهد گشت و لامحاله چیزی غیر از مزاج در اینجا هست که بدن را به حالت اصلی برمیگرداند. پس باید یه چیزی باشه که اینو برش گردونه سر جاش. باز چند پاراگراف پایین تر و نیز از همین باب است قول آن کسی که معتقد است که نفس عبارت است از این مجموعه، یعنی مجموعه بدن رو میگه نفس یعنی این، و مراد از این مجموعه یا اجزا و عناصر است که این اجزا و عناصر در حال سیلان بوده و زیاده و نقصان میپذیرند. دائم سلولا میمیرن، عوض میشن، بدن بزرگ میشه، بعضی وقتا عضوی از بدن قطع میشه، این همه زیاده و نقصان میپذیره، در حالی که شما همون شیء واحدید. ولیکن شخص انسانی از اول عمر تا آخر آن ثابت است، و یا مقصود اعضای عالیه است. عالیه آلتن، قوایی که برای بدن هست، که گاه برخی از آن از بین می رود. طرف گوشش دیگه آلت سمع از بین میره، نمیشنوه، یا اعضایی از بدنش، اون قواها، اون آلات از بین میره، در حالی که شخص به عینه ثابت هست، خودش اما اون ثابته. مضافاً به این که این مجموعه نیازمند محملی است و شایستر این که این محمل نفس بوده باشد. و با این بیانات روشن شد که نفس نه جسم است و نه مزاج و نه نسبت بین عناصر، بلکه جوهری است غیر جسم. پس با این بیان اقتضا ندارد که جسم علت برای این مجموعه باشد. خب باز چند پاراگراف پایین تر می فرماید شیخ الرئیس ابو علی سینا در رساله‌ای در معرفت نفس ناطقه و احوال آن، در فصل اول آن سه برهان اقامه کرده است بر این که جوهر نفس مغایر با جوهر بدن است، و پس از آن نتیجه گرفته است که این جوهر مغایر با جوهر بدن ممکن نیست که جسم و یا جسمانی باشد. او در دیباچه رساله خود پس از تسمیه و حمد و ستایش چنین میگوید: اما بعد من این رساله را در علم نفس نوشتم و آن را سه فصل قرار دادم. فصل اول در اثبات این است که جوهر نفس مغایر با جوهر بدن است. فصل دوم در بقای نفس بعد از فنای بدن، یعنی در مورد مردن. فصل سوم در مراتب نفوس از سعادت و شقاوت بعد از مفارقت نفس از بدن، که چی پیش میاد حالا بعد از مردن. اونجا بحث میکنه که سعادت هست، شقاوت هست، چجوری میشن انسان ها، بحثایی که هست. و خاتمه ای بدان ملحق نمودم و در آن خاتمه از عوالم سگانه یعنی عالم عقل و عالم نفس و عالم جسم و ترتیب وجود از حق اول تا دورترین مراتب وجود سخن گفتم، تا این که خواننده این رسالة از جمله هایی از اجناس مخلوقات و جزئی از انواع آن آگاهی یابد. خب تا اونجایی که حالا چند پاراگراف پایین تر و این اشاره مختصری بود به فواید این رساله و پس از آن با توفیق و هدایت خداوند به فصول آن میپردازیم. اینا رو دیگه خودتون مطالعه میکنید عزیزان. گفتیم اینجا که ما میگیم، ما قسمتهایی از شرح که لازمه میگیم، بقیه شرح رو عزیزان باید مطالعه کنن. یه مقدار زحمت، یه مقدار وقت بذاریم برای علم. هیچ چیزی در این عالم عظمتش به علم نمیرسه، هیچ چیزی. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. شما ببخشید حالا وسط بحث، شما در خواب یه گنجی پیدا میکنید پر از انواع جواهرات. در اون گنج یه تیک کاغذ هم، قسمت کوچیکی کاغذ هم هست. اون کاغذ رو باز میکنید، میندازی اون ور، شما میگید طلاها رو بچسبیم، زمرد و سکه های طلا. و بعد از اینکه حالا حسابی نگاه کردی و سیر شدی، اون کاغذ رو بر میداری نگاه میکنی، رو اون کاغذ نوشته که اگر یبوست پیدا کردی این که تو آب میریزن دونه دونه است، مثل تخم شربتی، اسمش چیه؟ خاکشیر. نوشته که اگر یبوست پیدا کردی خاکشیر رو در آب جوش میریزی میخوری، یبوستت برطرف میشه. و اگر اسهال گرفتی خاکشیر رو یخمال میکنی و میخوری، جلو اسهالتو بم میاره. خب شما وقتی بلند میشی از خواب، هیچ کدوم از اون سکه ها و طلاها و اینا همراه شما نیست، اما همون یه تیکه کاغذ که این مطلب درش نوشته بود همراهته، چون علمه. علم از اونجا منتقل میشه به اینجا، اما سکه و طلای اونجا منتقل به اینجا نمیشه. اون چی هم که مال اینجاست منتقل به عالم بعدی نمیشه. اون چی که اینجاست منتقل به اون عالم نمیشه، مگر علم و معرفت که با خودت میبری. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران است نصاب زر و سیم. یه مقداری وقت بذاریم عزیزان برای مطالعه‌مون، برای کسب علم، که وقتی رفتیم خدا میدونه اون طرف چقدر به درد میخوره، آیات قرآن، احادیث، کلمات اهل معرفت، خدا میدونه اونور چقدر به درد میخوره. اونجا تو عالم برزخ هم کلاس هست، درس هست، تکامل برزخی چجوریه. منتها کسانی که اینجا طی کرده ان، اونجا که میرسن دیگه رد میکنن اونا رو. اینجا علومی رو کسب کرده، اونجا که میرسن مدرک بهش میدن، میگم آقا شما مثلا، میگم مثال میگم، شما دکترا دارید. میگه آقا من تو دنیا که بودم سوم راهنمایی بودم، اما پای جلساتی میرفتم معارف میشنیدم. میگن بله، اینجا دکترا میدیم به شما، در حالی که خیلی از کسایی که دکتر بودن اینجا بود بهمون کلاس اول بشینن. علومی که با خودت از اینجا میبری. یه مقدار زحمت کشیدن برای خودمونه. خب برگردیم به کتاب. میفرماد و شیخ پس از آن شروع به تحریر فصل اول نمود و چنین آورده است. این مطالبی که اینجا هست معلوم قسمت فصل اولشه. فصل اول در اثبات این است که جوهر نفس مغایر با جوهر بدن است و در بیان این مطلب میگوییم مراد از نفس آن چیزی است که هر کسی با لفظ من به آن اشاره میکند. نفس این همون من. خب اینا رو گذروندیم. و اهل علم اختلاف کردن در این که مشارون الیه این لفظ آیا این بدن محسوس است که مشاهده می کنیم یا غیر آن مقصود است. این من این بدنه یا چیز دیگه است. بسیاری از مردم و گروه زیادی از متکلمان بر این باورند که انسان همین بدن است و هر کسی با لفظ من با آن اشاره می کند و این نظر چنان که توضیح خواهیم داد گمانی باطل است. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودشو بشناسه، خدا رو میشناسه، این منظور این بدن نیست که اگه بدن خودتو بشناسی خدا رو میشناسی. نفس شماست. جالو شیخ الرئیس میفرمان اینجا و اما آنان که قائل شدن که انسان غیر از این بدن محسوس است، خود چند گروه شدند. برخی میگویند انسان نه جسم است و نه جسمانی، بلکه جوهری است روحانی که بر این قالب افاضه شده و آن را احیا نموده است، این بدن را احیا کرده و آن را آلت خود در اکتساب معارف و علوم قرار داده. یعنی بدن رو مرکب آلت قرار داده برای اینکه کسب معارف کنه، علوم کسب کنه، تا به این وسیله جوهر او کامل شده، عارف به رب خود گردد و به حقایق معلومات خود عالم شود و بدین وسیله مستعد رجوع به حضرت رب شود، کاملی بشه که بتونه به بارگاه ربوبی راه پیدا کنه. یعنی با این بدن کسب علم کنه، عبادت کنه، شایسته ورود به بارگاه ربوبی بشه و در یک سعادت غیر متناهی به ملکی از ملائکه حضرت حق تبدیل شود، بشه فرشته ای از فرشتگان حضرت حق. و این نظر نظر حکمای الهی و علمای ربانی است و جماعتی از اهل ریاضت و کشف نیز با آن موافقند. آنان به هنگام کنده شدن و جدا گشتن از بدنهایشان و به وقت اتصال به انوار الهی جواهر نفس خود را مشاهده کردند. در اون حالات خلع که دست میده بهشون، جدا میشه از بدن، چون گاهی وقت عارف حالت خلع بهش دست میده، از بدن خودش جدا میشه، که خیلی از عرفا گفتن حالت هایی که داشتن رو، یک گوشه ایشو در بعضی از کتاب هاشون گفتن. از قدما اصولوجیا افلوتین اونجا مثلا به تفصیل یکی از حالت های انخلاع خودش رو گفته، که از بدن خودم جدا شدم، به عالم نور پیوستم، نفس خودم رو بسیار با عظمت و نورانی دیدم، بعد از اونجا بالاتر رفتم و رسیدم به عالم ربوبی و و و. حالا بعد میگه اونجا عظمتی در جان خودم مشاهده کردم و به یاد گفته استادم فرفوریس، حالا اگه اشتباه نکنم یا دیگری رو میگه، یاد گفته او افتادم که میگفت پیوسته در صدد به دست آوردن جوهر عقلی باشید، که اونجا فهمیدم ایشون چی میگفت. و بعد از این سیر دوباره برگشت کردم طرف بدن خودم و خودم را متعلق به بدن خودم دیدم. و خیلی از عرفای دیگه، چه از عرض کردم قبل از اسلام، چه در حکما و عرفای اسلامی، گفتن این حالت ها رو، که شیخ اینجا به این اشاره میکنه که فرمود جماعتی از اهل ریاضت و کشف نیز با آن موافقند. آنان به هنگام کنده شدن و جدا گشتن از بدنهایشان و به وقت اتصال به انوار الهی جواهر نفس خود را مشاهده کردند، و ما برای صحت این مطلب از نظر بحث و نظر برهانهای اقامه کرده ایم. میگه ما هم استدلال حالا میاریم، اونها مشاهده کردن نفسو، عرفا اهل ریاضت، ما هم دلیل و استدلال میاریم حالا برای اون مطالب. تموم شده وقت؟ خب حالا وقت تموم شده، تا جلسه آینده که مطالعه کنن عزیزان شرح رو. تا اینجایی که خوندیم عرض کردیم اگه بشه امتحانی بگیریم از عزیزان ببینیم چقدر خوندن. خب السلام علیکم و رحمتون.